وظیفش بر عهده سازمان بورس ما هستش. چرا؟ با فرهنگسازی مناسب. ببینید مردم عامه کشور ما بلد طلا خرید و فروش کنه، بلد دلار خرید و فروش کنه، اما تو بورس بلد نیست خرید و فروش کنه مگر اینکه یاد بگیره. شما تو دانشگاه‌های برتر دنیا که میرید،
مردم همه دانشجوها مردم عادی باید همه بیان کار کردن تو بورس رو یاد بگیرن.
بحث فرهنگ سازی هستش، بحث من اشتغال نیست. ما باید تلاش کنیم این حجم نقدینگی به سمت تولید حرکت بکنه، و اگر باید به سمت تولید حرکت بکنه، مسیرش مسیر بورسه، مسیرش مسیر بورس و صندوق‌های سرمایه گذاری هست که صندوق‌های سرمایه گذاری هستش که در بورس شکل گرفته. ببینید اکثر دانشگاه‌های برتر دنیا، خب برای همه دانشجوهاشون تو همه گرایش‌ها بلا استثنا دوره‌های آموزش سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار دارن. حتی اون دانشجو پدر خودش رو هم با خودش همراه میکنه، برادرش رو هم همراه میکنه، خواهرش رو هم همراه میکنه. شما آمار رو ملاحظه بفرمایید، در 10 سال گذشته بازار سهام ما 2500% بازدهی داشته. بازدهی متوسط 10 سال گذشته است. این در صورتیه که طلا 1900%، مسکن 800%، بانک 600% و ارز 1300% بازدهی داشته در 10 سال گذشته. پس بنابراین الان اگر ما در کوتاه مدت میخوایم این سرگردانی رو فکری به حالش بکنیم که به سمت تولید بره، از سفت بازی بیادش بیرون، مسیرش بورس و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی هستش با فرهنگ‌سازی. اینجا به نظر من تو مقطع شرایط فعلی که قرار گرفتیم، سازمان بورس نقش بسیار مهم و کلیدی داره در توسعه و ترویج فرهنگ سازی و دانش سرمایه گذاری در بورس. مردم عادی و عامه ما و که بخش زیادی از جامعه رو هم تشکیل میدن، اینها دلار و طلا مبادله میکنن چون بلدن. بهش میگی بورس، میترسه وارد بشه و نزدیک بشه چون اون فرهنگ رو نداره. حتی پسرش که جوونم هست، بهش شبکه‌های مجازی که جدید اومده رو یاد میده، مثلا میارش تو اینستاگرام، میارش تو تلگرام، ولی اونم چون بورس و بلد نیست، نمیتونه این پدر و این خانواده رو متقاعد کنه که این سرمایه رو تو به جای سرمایه گذاری در طلا، به جای سرمایه گذاری در ارز، در مسکن، بیا در بورس سرمایه گذاری کن. ببینید ما اگر سرمایه هامون رو حرکت بدیم به سمت بورس و صندوق‌های سرمایه گذاری در بورس، هدف اصلیمون که حرکت سرمایه به سمت تولید هست رو محقق کردیم، و در این صورت هست که میتونیم از این سرگرده. اما اگر مسیر گذشته رو بریم، این باروت نمخورده‌ای که شاید عملاً به سمت خونسا شدن رفته بمبش با تخلیه تورم، با تخلیه تورمی در سال گذشته، مجدداً در 3-5 سال آینده با یه اثر شدیدتر، با یه اثر هسته‌ای ممکنه به ما برگرده و برای ما اثر بذاره.
خیلی متشکرم آقای عسکری، خیلی اهمش عجله داشتم برن روی راهکارها و مثالی. آقای عسکری، حالا مسائلی رو مطرح کردن آقای هرندی، هم نظرتون بفرمایید، همین که برای اینکه این کارا اتفاق بیفته نیازمند ثبات اقتصادی هستیم در درجه اول، خوبی زمینه‌های لازم داره.
ببین بحث همینه، ما ناچاریم برای اینکه پول سرگردون رو مهار کنیم، ناچاریم این پول رو یه جایی ببریم. بهترین جا برای هدایتش تولیده. اگه ما بتونیم پول رو به سمت تولید هدایت کنیم، بورس یکی از جاهاییه که میشه. بورس الان چون بورس فرهنگ ما نیست، بورس الان به عنوان کاسبی داره ارائه میشه. من امروز میرم سهام میخرم به حوالی که هفته دیگه برم بالاتر بخرم. نه، بورس رو باید به این شکل برش نگاه کنیم که اگه بتونیم بورس هدایت کنه پول سرگردون رو به سمت تولید. اگه ما پول سرگردون رو به سمت تولید هدایت کنیم، چه تولید برای صادرات، چه تولید برای مصرف، ما آروم آروم میتونیم به دست بیاریم که پول سرگردون مهار بشه و کم بشه. اگه ما نتونیم پول سرگردون رو کم کنیم، راه بورس راه کم کردن پول سرگردون نیست. برای اینکه بورس همه خود من وقتی میرم تو بورس، امروز صبح کسی تلفن کرد به من، آقا 100 میلیون تومان اگه بدی من هفته دیگه 105 میلیون تومان به تو میدم. این چه کاسبی؟ این اون بورسی نیست که من دلم میخواد
ماجا با این کاسبی بهتر از اینه که من برام سپرده مدت دار میشه بانکا باز کنم یه دفعه ماهار نمی کنه.
آقای هرندی ماهار نمی کنه.
خرید و فروش بورس سهامدار رو عوض میکنه، اما ورود بنگاه های جدید به بورس و مردم استقبال بکنن و برن سهام اونها رو بخرن کمک میکنه به اونها که تولید بیشتری رو سامان بدن.
بریم این تیکش رو با بیشتر مهار کردن این پول سرگردون بریم به سمت تولید. تولید 3-4 رقم، تولید برای مصرفمون.
آقای عسکریادی شما قبول ندین یعنی که از طریق ورود به بورس میشه به تولید هم کمک کرد؟
نه خرید خانم حسینی،
خرید سهامش به رونق تولید
خرید و فروش. شما الان میاد به فرض سهام مصر رو میخرید، خب یه نفر فروشنده است، شما سهام مصر رو میخرید، چیز اتفاقی برای اون تولیده نمیفته، اما بعضی اوقات اون میاد و نهایتا افزایش سرمایه میده. یا بنگاه های جدیدی وارد بورس میشن،
دقیقاً
شما وارد بورس میشن، میدونم اونجاست که شما با خرید اون سهامه میتونید کمک کنید به اینکه تولید بیشتری سامان پیدا کنه. این که راه اصل اولادی عنایت دارن که هر چیزی تو بازار سهام هم بدیم، هر پولی که سبب بشه ظرفیت اون تولید افزایش پیدا بکنه اون رو معتقدیم که میتونه کمک بکنه،
اون مهار میکنه پول سرگردون رو. آروم آروم پول سرگردون یک جا رفته بالا، این دفعه یه صبح نمیتونیم همه رو بیاریم پایین، باید آروم آروم بیاریم پایین. آروم آروم چگونه؟ ببینید الان بورس رو نگاه کنید، در ظرف همین یک ماه دو ماه اخیر بورس رفته تقریبا میشه گفت 40% افزایش پیدا کرده. کسی نمیره بورس رو برای خاطر مهار پول بره توش، برای کسب میره. من که امروز میخرم فکر میکنم هفته
سود بیشتر برای سود.
درسته
این اشکالی نداره ها، یعنی
اشکال
ما به جای سپرده بلند مدت نگم سپرده مدت دار در بانک بره باز بکنه، چه اشکالی دارد به جای این سپرده مدت دار بره در بورس خرید و فروش کنه؟
بانک اگر بنا بشه، بانک اگر بنا بشه 20%، ببینید تورم ما به قول دولت میگه مثلا 8%، اگر بهره بانک شد 20%، این 8% با 20% بهره بانک همدیگر رو مهار نمی کنن، همدیگر رو خونسا نمی کنن، گرفتاری پیش میاره. اگر بورس الان به شما میدهد یک عددی، اگر بره پیش بانک، بانک بگه اگر 5 ساله به من بدیم من 22% بهت میدم، از بورس بالاتر بهت میدم، خودت سویش میکنی به سمت بانک. هر دوش غلطه. بانک های ما این سود سرگردان رو نباید بدن، سود نباید از تورم بیشتر باشه.
دقیقا.
اگر بنا سود از تورم بیشتر باشه همونجا مهار نمیشه کرد. ببینید الان شما در 5 سال اخیر پول در جریان چقدر بالا رفته؟ خب این پول کی باعثش شده؟ بانک ها، همین بورس شما و همین سهام کارخونه هایی که بی‌محابا قیمت رو بالا بردن. ما باید اینا رو مهار کنیم، اگه نتونیم اینا رو مهار کنیم پول سرگردون پایین نمیاد.
شما فرمودین بورس سبب افزایش
هزینه میشه. 5 تا چیز داریم، یکیش بورسه. بله بورسه، برای اینکه من نگاه میکنم پول بیکار دارم، بورس آرام از من میگیره، هفته دیگه 3% بالاتر میده، ماه آینده 5% بالاتر میده، سال آینده 20% بالاتر میده. خب میرم.
حالا تو بورس هم آقای اسکیاراد شما میدونید برای سهم دولتی ها بیشتره، میتونن با این بازاره بازی کنن.
خصولتی ها بیشترن.
هرندی هم بهتر میدونن. بله دقیقاً خصولتی ها که به هر حال
تو بورس، ولی اگر که بخوایم بگیم بین چیز دیگه، یعنی بین خصولتی ها خوبتر بد و بدتر داریم مقایسه میکنیم. ما داریم در مقایسه با سپرده های مدت دار
این که درسته
راهکار بورس رو ارائه میکنیم. به خاطر اینکه بورس مسیری است برای تزریق نقدینگی به سمت دولت، به سمت تولید.
نه به سمت تولید نیست آخه،
چرا به سمت تولید در
اول تولید به سمت دولت
بتونم این تامین سرمایه مناسبی از
نه این به سمت دولته، برای اینکه بانک‌هایی هستن که بانک‌های دولتی ان از بورس استفاده میکنن. همونطور که اول گفتید که اشتباه خیال کردید دیگه، درست گفتید، این کمک میکنه به رفع مراجعه دولتی. دولت ما الان فشل، قربون برم، من نمیخوام این حرفو
بزنم. من اینو قبول دارم، اینو که خدمت شما عرض کردم،
گفتم
که از عوامل اصلی نظام ساختار دولت ما.
بله حتما هر گونه حقی
به خاطر بفهم. چرا؟ به خاطر مسیر مدیریتش در راه سرمایه، مهار کردن سرمایه، مهار کردن پول سرگردون، مهار کردن بورس، مهار کردن تولید، اینا همه مسیرش اشتباهه. من مسیر مدیریتی دولت رو خیلی چیز ندارم، دوست ندارم، یعنی نپسندم، نمیپذیرم.
آیه اسکرالادی، من نظرم این هست، ببینید آیه هرندی، واقعیتش این هست که اگر میخوایم این پولها سوق پیدا بکنه، بعد از این تولید کننده حمایت کنیم.
بله.
این که بورس میره چه اتفاقی میفته؟ میره بورس، ما هدف اون اصلا از رفتن به بورس چیه؟ اون زمانیه که دقیقاً اون زمانیه که خودمون منابع کافی برای سرمایه گذاری رو نداریم، برای توسعه رو نداریم، میخوایم به مردم بگیم که این کاری که ما شروع کردیم کار سوداوریه، ای مردم شما هم بیاید با خرید سهام ما کمک بکنید به نقدینگی ما که بتونیم تولید بیشتری رو سامان بدیم.
یعنی چی سهامدار شدن؟
میدونم اینا اشکال داره دیگه. ببینید
یکی از اشکالات بنگاهداری بانک
است. اصلا یکی از اشکالات
نمیدونم بانکداری کنه نه بنگاهداری کنه.
حالا یکی از اشکالات اینه، ببینید یکی از جاهایی که اشکال وجود داره اینه، ما تمام در واقع هممون در قانون گذاری، در سیاست گذاری در دولت باید در سمتی باشه که حمایت از تولید باشه. بلد. چرا؟ چون اگر ما تولیدمون رو نتونیم رقابتی ایجاد بکنیم و در بازارهای جهانی محصولمون رو بفروشیم، طبیعتا ما ضرر میکنیم. بله. و هیچ کسی هم دنبال سهام خریدن از یک زیانده نیست. پس در نتیجه یکی از رسالتهایی که باید حاکمیت اهم از مجلس و دولت و قوه قضایی باید حمایت بکنن، حمایت از تولیده. اگر نگاه این گونه باشه، خب طبیعتا ما میتونیم به عنوان فعالین اقتصادی محصولمون رو با قیمت پایین‌تری در بیاریم، بفروشیم، سود بیشتر از حتی سودی که بانک ها میدن داشته باشه. اون فرضش چیه؟ فرضش اینه که من امروز تولید میکنم، سود خوب میدم، هم اون مصرف کننده راضیه از قبل اینکه سود خوب گرفته، هم بچه های ما اشتغال براشون ایجاد شده، هم تونستیم ارزآوری خوبی رو برای کشور داشته باشیم. من وقتی میومدم، خیلی جالبه، یه فرمانی هست، مال مالک اشتر هست، فرمان حضرت امیر هست به مالک اشتر، که نگاه حاکمیت رو نشون میده برای فعالین اقتصادی. خیلی جالبه، میگه ای مالک، مالیات و بیت المال را به گونه ای وارسی کن که صلاح مالیات دهندگان باشد، زیرا بهبودی مالیات و مالیات دهندگان عامل اصلاح امور دیگر اقشار جامعه می باشد و تا امور مالیات دهندگان اصلاح نشود، کار دیگران نیز سامان نخواهد یافت، زیرا همه مردم نانخور مالیات و مالیات دهندگانند. باید تلاش تو در آبادانی بیشتر از جمع‌آوری خراج باشد که خراج جز با آبادانی فراهم نمی شود و آن کس که بخواهد خراج را بدون آبادانی به دست آورد، شهرها را خراب، بندگان خدا را نابود و حکومتش جز اندک مدتی دوام نیاورد. این نگاه حضرت امیر به فعالین اقتصادی. آیا نظام مالیاتی ما با فعالین اقتصادی اینگونه تا میکنه؟ ببینید الان مالیات به ارزش افزوده، الان یک فعال اقتصادی که در همین شرایط بد اقتصادی که بانک ها قدرت تسهیلات دهی ندارن، فاینانسور خارجی نیست، شریک خارجی نمیاد، میخواد با آورده خودش و در واقع سرمایه خودش سرمایه گذاری کنه، هنوز کارخونش به بهره برداری نرسیده، فقط داره خرید میکنه، خرید تجهیزات، ماشینالات، خرید خدمات فنی مهندسی و غیره، داره دولت ازش 9% ارزش افزوده میگیره، میگم آقا مگه این ارزش افزوده ایجاد کرده که به 9% پرداخت کنه؟ بعد این عدد سنگینیه، میگیم بابا حداقل این 9% رو از این بنده خدا نگیر، بذارید این کارخونه رو زودتر به بهره برداری برسونه، بعد که به بهره برداری رسید این مبلغ رو حساب کن، یکی دو ساله مستهلک کن ازش. به فرض میگم نوع نگاه حاکمیت اگر در جهت تقویت تولید نباشه، رونق تولید که شعار امسال ما هم هست و شعار همه سال ما باید باشه، محقق نخواهد شد.
خب من یه عرضی آجابا ببخشیم میونه کلامتون، من کاملا با سخن بزرگواران موافقم، باید سرمایه در گردش حرکت کند به سمت تولید.
بله.
ما اصلا تو این موضوع این رو همه میدونن، دولت هم باید تمام توانش رو بذاره، از کلانترین ارکان نظام تا پایین ترین کارشناسان دولت هم باید تو این زمینه تلاش کنن. خب اما نکته ای که من خدمتون عرض کردم نکته اینجاست که نقش سرمایه های خردی که من یه جوونم یه نوجوونم، خب من اصلا یه پیرمردم، یه حقوقی، یه پسندازی دارم، من یک زن خانه‌داری هستم، یک پسندازی دارم، من اصلا نمیخوام وارد عرصه تولید شوم. خب نقش سرمایه های خردی که در حقیقت میره سمت سفته بازی در بازار، میره سمت طلا، میره سمت ارز، میره سمت سپرده های مدت دار، این باید کجا بره که به تولید کمک کنه؟
هزینه نویسی هایی چه میشه؟
این کجا ارزه؟
بله،
ببینید
بله.
بورس به این کار کمکی نمی کنه. شما تصور
میکنید اگر بورس در تمام کشورهای دنیا ما، مسیر اصلی و قانونی تامین مالی تولیده.
بورس ما ملک و توایفیه، سه چهار تا شرکت خصولتی دولت میخرن، صبح شب میپوشن منفعت
سپرده‌های مدت داره. بانک ها به این کار کمک میکنه آیا؟
نه اون بدتره،
یعنی اون که بدتره که خدا خیرتون بده دیگه، اون که بدتره که یعنی شما سپرده با مدت دار میزنید تو بانک،
چرا نمیدیم مثلا
بانک به جایی که هدایت نکنیم مثلا به تولید.
حالا اگر بورس ما اشکال داره بحثش جداست، ولی واقعیتش اینه که بورس
ما صحبت میکنیم با هم دیگه.
حالا بورس ما اشکال داره، قطعیگین باید بورس اصلاح بشه، ولی تو تمام دنیا همه فعالین اقتصادی که در واقع مجموعشون رو میارن، یه بخشی که اصلا سرمایه ندارن ولی ایده های خلاقانه و خوب دارن، اینها رو میارن، یکی از محل هایی که باید ببرن همون بورسه، بعد به مردم اینو نشون بدن، دیدید دیگه فرا بورس هست، اینا بیان نهایتا به مردم بگن آ این کار چیزه در واقع سوداوریه و یه بخشی از سرمایه های مردم نبریم
مثلا تولید.
ببینید ما مثلا
من با 20 میلیون نمیتونم تولیدگر باشم.
به فرض ما الان یه آسیاتک رو داریم که به فرض تو اینترنت پرسرعت، این تو بورس نبود، اخیراً داره میره بورس، چه کمکی میکنه؟ یه بخشی از این سهامه واگذار میشه، مردم پول میدن. امروز اگر میخوایم این مجموعه رو توسعه بدیم، سرعت توسعهمون رو بیشتر میکنه. اگر همه در واقع فعالین اقتصادی بتونن این مسیر رو بیان و مردم بهشون اعتماد کنن، چرا؟ چون بورس کارایی درستی داشته باشه، اون نظر شما درسته، و چرا؟ و بورس به مردم اعتماد بده که من اینو ارزیابیش کردم، این فعالیت اقتصادی این سود رو به شما خواهد داد، و مردم رو در واقع مقید بکنه به این که اگر دنبال سود بیشتر هستید حتما بیاید. حاج آقای عسکرالله‌ای یک طرحی رو داره، این گسرمه گذاری کرده، به اینجا رسونده، سرمایه های شما میتونه این رو به عرش اعلا برسونه و مردم استقبال میکنن و میان اونها رو میخرن و نهایتا شما میتونید کارتون رو از اینی که هست توسعه بدید.
شما میتونید تامین سرمایه مالی، ما الان در بورس صندوق های خطرپذیر شکل گرفته، تعداد بسیاری صندوق های خطرپذیر
داره، اینها
نقششون چی هست؟ نقششون تامین مالی برای اکوسیستم علم و فناوری ما، تامین مالی برای همون نوجوانایی که میخوان تولید کنن، کار را بندازن و حرکت بکنن.
خیلی ممنونم آقای عسکرالدی. حالا که شما میفرمایید که بورس ملک و توایفی داره اداره میشه، دو تا سوال مطرح میشه. اول اینکه اگر بورس به عنوان یک ابزار درست بخواد مورد توجه قرار بگیره، چطور میشه این اصلاحات رو در ساختار بورس انجام داد که بتونه همون کمکی که ما ازش انتظار داریم و انجام بده؟ و اگر نمیتونه و شما هم راهکار بورس رو در حال حاضر مؤثر نمیدونید و کارآمد نمیدونید، پس پیشنهاد و طرحتون چیه؟ چون میدونید ما سالهاست حتی یه قانون مالیات بر ارزش افزوده رو چند سال الان داریم راجبش کار میکنیم، اصلاح نظام بانکی، نمیدونم سایر موارد.
چون بحث اون بحث پولهای سرگردونه، چگونه پولهای سرگردون مهار کنیم، هم من بنده هم ایشون، ما معتقدیم پولهای سرگردون رو فقط از راه تشویق به تولید میشه.
چطور؟ هیچ کس نمیاد بگه من نمیخوام به تولید کمک کنم.
شرکت های سهامی عام درست کنیم که بتونه تولید خیلی خوبی رو برای صادرات.
این شرکت سهامی عامه بعد بره تو بورس ارزش نویسی کنه دیگه. یعنی بعد باز دوباره تامین مالیش از اونجا برداره دیگه.
یه راهش بورسه. شاید شما اصلا علاقمند نباشید بورس ببرید. اشکالی نداره.
چرا به بورس بریم؟
آره اونم یه راهه.
طبیعتاً ما وقتی داریم برای سطح وسیع جامعه صحبت می‌کنیم و سیاست‌گذار می‌خواد ریل گذاری کنه، خب ممکنه خیلی از روستاهای ما، شهرهای ما، نقاط دورافتاده کشور از این آگاهی‌ها باخبر نشن، از این ارزه نویسی ها با خبر نشن، اما اگر ما بتونیم فرهنگ سازی سرمایه گذاری در بازار سرمایه رو برای کل کشور جا بندازیم، اون دانشجویی که تو دورافتاده ترین روستای کشورم هست اومده تهران درسشو خونده رفته اونجا، خیلی از سرمایه های خانواده
اطرافم اینه که بورس اگر در واقع بورس درست حسابی باشه با ساختار درست، همون مواردی که شما گفتید قابل تحققه، ولی میفرمایید ملک و توایفی فقط دنبال کسب سود هستن بدون تاثیرگذاری بر
الان آقا تو چند ساله
ارزی اولی با بورس در تماس هر روز،
پس این ارزی اولیه ها یا ملوک و توایفی
خب ببینیم
همین شرکت های خصولتی هستن، این شرکت های خصولتی پولاشون رو تو بورس دارن، خودشون رو میچرخونن، خیلی یه حساب ببینید 10 تا قلم میخره آخر وقت میفروشه.
حالا واقعا خصوصی سازی میتونه خیلی کمک بکنه بله. به این که فعالین اقتصادی که در بورس هم هستن اون وقت دیگه همه فعالین بخش خصوصی هن. اونجا دیگه این اتفاقهایی که آقای اسیر اولادی گفت نمیفته و نهایتاً اعداد و ارقام درستی میدن، دولت هم نمیتونه اونها رو متأثر کنه، چون بعضی اوقات دیدی دولت در بعضی از این بخش اقتصادی 12% 10% سهم داره ولی با اندازه 100% داره دخالت میکنه، مدیرش رو خودش میذاره، هیئت مدیره خودش میذاره، بعد بازار رو هم هر زمان اراده میکنه میگه یا بفروشید یا بخرید، خب این نمیشه نمیشه.
خب آقای اسکرادو داشتیم میفرمایید راجع به راهکارهاتون که شرکت های سهامی عام فرمودید که
شرکت های سهامی عام درست کنیم برای کارخونه های تولیدی.
الان چند تا شرکت سهامی عام داریم؟ آمار داریم؟
بیش از 500 داریم.
بیش از 500 و این شرکت ها هنوز نتونستن اون وظیفه هستشون که مد نظرشون انجام بدن.
اتفاقا همین بحث هم هست، این شرکت های عام حالتی براش خودشون ایجاد کردن که با سوددهی مطرحه. ما میخوایم شرکت ببینیم مدیریت از سرمایه در کشور باید جدا بشه. ما اگه مدیریتمون با سرمایه یکی باشه هر شرکتی درست میکنیم صاحبان سهام فکر درآمد خودشونه.
یعنی چی که مدیریت از سرمایه جدا بشه؟ این بیشتر توضیح میدیم
در همه دنیا اینجوری مدیریت از سرمایه جدا بشه، یعنی که اگه من میخوام یه بانک تأسیس کنم این بانک 50% مال دو نفر نباشه، این بانک تقسیم بشه سهام بین همه.
حالا یا مدیریت و مالکیت دیگه، معمولا تو دنیا مالک ها مدیریت نمی کنه. مالک ها مالک هستند، سهامدارا سهامدارن، ولی مدیرای لایق رو میارن و اونها سیستم رو منیج میکنن.
مدیریت با سرمایه یکیه. بیشتر شرکت های شما در ایران 7000 خورده شرکت داره، اکثر اینا به تو عرض میکنم خانوادگی هست، اکثرشون خانوادگی هم، یعنی شما اصلا شما را نمیدن. مثلا شما الان فرض کنید من یه شرکت دارم که دارم الان 60 سال دارم صادرات میکنم، هر کی بیاد راش نمیدم، من امسال من زیادم.
بله
شرکت های عام میتونه درست بشه که مدیریت منهای سرمایه باشه، سرمایه رو جمع آوری میکنن، ممکنه از طریق بورس هم جمع
آوری. خب الان واقعیت موجود همین شکل و تصویری هست که شما ارائه دادید، چه باید کرد تو این واقعیت موجود، تو این وضعیتی که در حال حاضر وجود داره؟ الان شما بحث شرکت های سهامی عام مطرح کردید که باز هم خودتون میفرمایید که با توجه به ساختاری و شکلی که دارن اداره میشن باز هم نمیتونن راهگشا باشن برای ما.
اشکال اون وقت برمیگردیم به مدیریت. اگه ما بتونیم اقتصاد رو به گونه مدیریت بکنیم که این شرکت های عام بتونن برای تولید حرکت بکنن،
چطوری؟ من اون سازوکار بیشتر مورد توجه من
اینجا
چجوری با توجه به اینکه شرکت های سهامی عام دارن اینجوری کار میکنن. خودتون میگید، میگید که خانوادگی هستن، بورس هم که مورد توایفیه.
بورس هم بورس هم همینه، بورس هم با
نهایت آره میگم با این شرایط که داریم
خانوادگیه.
خب با این شرایط چیکار باید بکنیم؟
نه الان خصوصی سازی هایی که اتفاق افتاده تو کشور
اونم که خوب چرا درست انجام نشد،
چقدر داستان داره؟ چرا؟ چون ما اومدیم مالکیت رو دادیم، اصلا مشکل ما مالکیت نیست. شما تو سوئد، کشوریه که تقریبا با افکار سوسیالیستی اداره میشه ولی کشور پیشرفته ایه، اونجا هم بعضی از این فعالیت اقتصادی دست دولته، مالکش دولته ولی مدیرش دولت نیست، داده به مدیریتش رو بخش خصوصی. ببینید همین کارخونه هایی که امروز میگیم به سمن بخ فروخته شده، همین ها رو اگر مدیریتش رو میدادن به بخش خصوصی چه اتفاقی میافتاد؟ اون آدمی که اهلیت داشت میومد، اون آدم میومد اونجا رو به سود میرسوند. چرا؟ چون دیگه چون مالکش نبود، طمع به ملکش، طمع به زمینش، طمع به استش نداشت، اون آدم میومد با کاردانش میتونست اونجا رو سودآور کنه.
سوال شما رو اینجوری باید جواب بدیم، ما شرکت های بزرگی رو برای تولید تأسیس بکنیم، سهام اینا رو خرد کنیم، سهام اینا رو بشکنیم، سهام اینا رو به گونه‌ای نکنیم که هر کس به فکر این باشه که سهم بیشتری داشته باشه که منفعت بیشتری بره. نه، این اگر بتونیم ما هدایت کنیم این بس اون سرمایه هاست، ما دنبال اون سرمایه هایی هستیم که الان سرگردون اسمش، اینا آروم آروم بیاد تو تولید مصرف بشه. اگر ما تولید نداشته باشیم، مقام معظم رهبری چی فهمودن؟ رونق تولید. تولید من هم دچار اشکاله. وقتی داریم رونق میدیم خود تولیدش صدمه نخورده باشه، خود تولیدش وجود داشته باشه. پس بیان تولید رو،
رونق تولید عامل جذب این سرمایه های سرگردانه.
حالا آقای اسکرادی میگن که شرکت های بعد از اینکه بحث شرکت سهامی عام رو مطرح کردن، حالا میگن که شرکت های مخصوص تولید بله. ایجاد بکنیم. از کجا میتونیم مطمئن باشیم که این شرکت های مخصوص تولیدم که داریم تأسیس میکنیم یا شروع به کار میکنن به سرنوشت همون شرکت سهامی عام یا سایر موارد ما دوچار نشن؟ ما میخوام بگیم که
درست عمل نکنیم همین اتفاق میفته.
بله دیگه همینه، ما اگر میتونستیم موفق بشیم در همون شرکت سهامی عام میتونستیم موفق باشیم، در همون بورس میتونستیم موفق بشیم. من میخوام به یک راهکار عملیاتی با توجه به شرایط، آیا تجربه جهانی وجود داره، آیا کشوری بوده که همین مشکلات ما رو داشته باشه، همین ملک و توایفی، همین در واقع خانوادگی با این شکل و ساختار اقتصاد و بعد تونسته باشه موفق باشه؟ اگر که بوده برامون بگید.
ژاپنی هم همین بودن. آقای اسکرادی باشون کار میکنن. سونی مال کیه؟ خانواده سونیه. میدونی میخوام چی بگم؟
یعنی
اونا هم همین کارو کردن. مالکش با مدیرش جداست. اینها سیستمشون رو درست مدیریت کردن. منتها فقط بنگاه های اقتصادی یه بخشیه. شما یه سری در واقع عواملی هستن مداخله میکنن در تولید شما که در ید قدرت شما نیست. اون ساختار حاکمیتیه که وجود داره. یعنی اگه همه این زنجیره درست عمل نکنن، اگر هم شما به درستی عمل کنید در بنگاه خودتون، باز نمیتونید موفق بشید. ببینید الان شما خیلی از بنگاه های اقتصادی رو من میشناسم تو ایران، به لحاظ بهره وری با دنیا برابرن، به لحاظ تکنولوژی همینطور، کیفیت محصولشون حرف نداره، ولی داخل بنگاهشون، ولی وقتی میاد بیرون، وقتی اون زیر ساخته دیگه کاری به بنگاه نداره.
اون بعد از جنگ
دقیقاً
بعد از جنگ شرکت‌های بزرگ 100 میلیونی یا 200 میلیونی به یه مارک فروختن. گفتم من اینو به شما میدم به یک مارک به شرطی که 5 سال ادارش کنی. چند تا کارمند داره؟ مثلا 5000 تا. این 5000 تا رو 5 سال اداره کنه، یه مارک مال تو.
مثلا ما تو خصوصی سازی هم اومدیم همین کاری کردیم. اومدیم شرکت تو
ما خرابش کردیم،
بازار کردیم، گفتیم که ارزون هم دادیم، گفتیم بیا مثلا اینو اداره کن.
اونجا خیلی نشد که خیلی جالبه. اونجا میدونی چی گفتن؟ گفتن این کارخونه 5000 تا نیرو داره، اینجا رو باید با 5000 تا نیرو ادارش کنی. نگفتن با این 5000 تا. خیلی مهمه. وقتی اون آدم بدون این 5000 تا مایم دیگه، کسی ما رو بیرون نمیکنه، اصلا این علت شکستش همونا
انگیزه.
ولی گفتا هر کسی که تو خواستی میتونی یه نفر رو بذاری کنار، یه نفر دیگه بیاری، ولی 5000 تا باشه. اون آدم فهمید که اگر خوب کار نکنه این کارش از دست میده،
خود به خود راندمان و بهره‌وری
میده. دقیقاً عوضش صاحب سرمایه هم گفت که اگر تو خوب کار کنی، اگه تا دیروز 10 تومن میگرفتی، من یه آکوردای بهت، پاداشای بهت پرداخت میکنم. اونم دید که بیشتر دریافتی داره، پس نهچه اون وقتی به خاطر درآمد خودش تلاش بیشتر کرد، تلاش صاحب سرمایه هم در واقع منتفع شد ازش. نهایتاً همه این تلاش رونق رو در تولید اون کشور ایجاد کرد.
یک مدیریت درست میتونه اتفاق بیفته،
یک حکمرانی خوب.
بله آقای هرم، نکته دارید بفرمایید.
من یه اجازه بدید به من که با بعضی جاها مخالف باشم.
حتما.
با تأسیس شرکت بزرگ سهامی عام و فروش سهام اون از طریق عرض نویسی عمومی در شرایط فعلی کاملا مخالفم. چرا؟ چون بیشتر از این که ما باید به دنبال تأسیس شرکت بزرگ باشیم، باید به دنبال ارتباط میان شرکت‌های کوچک و استارتاپ هامون که در مرز دانش تکنولوژی دارن حرکت می‌کنند با شرکت های بزرگ باشیم. یعنی من دولت اگر در نقش سیاست گذار اینجا قرار گرفتم، به جای اینکه بنگاه بزرگ فقط هی تولید کنم بذارم بیرون، این بنگاه بزرگ سنگین میشه، سرعت تصمیم گیریش پایین میاد، در برابر تغییرات تکنولوژیکی کند عمل میکنه و و و خیلی مشکلات دیگه. اما اگر من این رو بتونم به وسیله استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیانی که شکل دادم، که شرکت های کوچک من هستن، تقویت تئوریکش کنم، تقویت تکنولوژیش کنم، اون موقع هم اون استارتاپ من وصل شده به زنجیره تامین، رفته تو بازار به واسطه اون بنگاه بزرگ، هم اون بنگاه بزرگ به تکنولوژی جدید مجهز شده، ریسکش آورده پایین، حاشیه سودش آورده بالا، مزیت رقابتیش رو افزایش داده. بنابراین ما بیشتر از این باید به دنبال سیاست گذاری در مسیری باشیم که بین استارت، ببینید ما الان تو چند سال گذشته استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیانمون رشد خوبی کردن، اما اینا به زنجیره تامین وصل نیستن. چرا وصل نیستن؟ به خاطر اینکه ارتباطشون با بنگاه‌های بزرگ قطع هستش. جزیره‌ای کنار هم رشد کردن، خیلی هم خوب هستش، اما ارتباطش با اون زنجیره تامین اون بنگاه بزرگه داره، اون قدرت تامین مالی رو اون بنگاه بزرگه داره، بازار و مارکت رو اون بنگاه بزرگ داره. وظیفه من دولت چیه؟ وظیفه من دولت اینه که بیام دو طرف کار مشوق بذارم، بتونم ارتباط بین بنگاه‌های کوچیک و استارتاپ‌هامو با ارتباط بنگاه‌های بزرگ وصل کنم، اینا رو بکنم شریک همدیگه، بتونم خوشه‌های نوآوری تشکیل بدم. خوشه‌های نوآوری یعنی چی؟ یعنی این که من 20 تا 30 تا مثلا شرکت دارم تو حوزه آی تی دارم کار میکنم، این 20 تا 30 تا شرکت هر بانکی برن، هر بازاری برن، پلو هر مشتری برن، هیچ کی حرف